خب به نام خدا عرضم به حضورتون که جلسه قبل 15 تا جمله قصار خوندیم دیگه.
بله.
بودی شما خانم جی؟
آره.
آره نوشتم. اون جمله جبران خلیل جبران رو خوندم براتون. آره خب. جمله بعدی از آقای شمس تبریزیه. شمس تبریزی. که میگه خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. خیلی قشنگه این جمله‌اش، واقعا زیباست. خودپرستی آن است که خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. خودپرستی یعنی چی؟ خودپرستی یعنی غرور، خودخواهی، دیگه نمیدونم کینه، تنفر، خودمحوری، خودرأیی، خودشیفتگی، حسادت، حسرت. و اگه ما اینا رو از وجودمون خالی کنیم، تخلیه کنیم، سلام خوش آمدی، از وجودم تخلیه کنیم، خود به خود چه بدونیم چه ندونیم، چه دین اسلام داشته باشیم، چه مسلمون باشیم، چه کافر باشیم، خود به خود خدا پرست شدیم. چرا؟ چون همه ما انسان ها تو وجودمون نشانه ای از پرتو الهی هست. یعنی ما همانند اون موجی هستیم که چسبیده به دریا. حالا بعضی این موج ها کثیف میشن و از دریا دور میشن و بعضی از موجها تمیز هستن و به دریا چسبیدن. اون موجهایی که تمیزن یعنی چی؟ یعنی که این خصوصیات منفی اخلاقی رو درونشون خارج کردن، مثل کینه، تنفر، نفرت. و اگه اینا رو انسان از وجود خودش خارج بکنه، خود به خود میشه اون موج تمیز و وصل میشه به خداوند. خداوند دیگه پشت و پناهش قرار گرفته میشه و هر راهی رو بخواد اون انسان توی زندگی پیش بگیره، قدمی برداره، خود به خود خداوند کمکش میکنه. چرا؟ چون که عرضم به حضورتون تمیز شده، پاک شده و خداوند میفرماید که من به انسانهای کمک میکنم که پاک باشن، تمیز باشن. و یکی از چیزهایی که ما میتونیم انجام بدیم و خیلی خوب میتونه ما رو کمک بکنه، پالایشه، تزکیه نفسه. حالا مثلا یکی میپرسه میگه آقا من اخلاقهای منفی بد، خیلی بد تو وجودم زیاده، خیلی کینه‌ای هستم، خیلی حسرت میخورم به زندگی دیگران، حسادت میورزم، خودپرستم، دیگه خودخواهم، پس یعنی خدا دیگه باید قید منو بزنه؟ نه، اصلا اینطور نیست. ببینید، ما باید روی خودمون کار بکنیم، باید روی ویژگی‌های اخلاقی خودمون کار بکنیم تا خودمون رو تمیز بکنیم، خودمون رو پاک بکنیم، خودمون رو پالایش بکنیم. و هر قدمی که برمی‌داریم برای پاک شدن، برای تمیز شدن، یه قدم به خداوند نزدیک‌تر میشیم. و خوشا به سعادت اون کسانی که خودشون رو تخلیه میکنن، خودشون رو پالایش میکنن، خودشون رو تزکیه میدن. و شما اگه کتاب‌های بزرگ تاریخ رو بخونید، خیلی درباره پالایش صحبت کردن بزرگان دنیا، مثل بودا، مثل گاندی، مثل مولوی. خیلی از بزرگان دنیا میگن خودتو تمیز کن، خودتو پالایش کن. و پالایش اون نیستش که تو فقط بیای ظاهرتو تمیز بکنی، بلکه درونت رو باید تمیز بکنی. چون همونطور که گفتم، خداوند درون ما رو میبینه، نه بیرون ما را. میگه ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. حال یعنی احوال، یعنی حالت چطوره؟ یعنی آیا با کسی کینه داری؟ یا کسی نفرت داری؟ آیا با خودت در صلح هستی؟ پس هر چقدر انسان خودش رو پالایش بکنه، خصلت‌های خوب تو وجودش رشد بده، خداپرست شده. چه بدونه چه ندونه، چه بخواد و چه نخواد، خداپرست شده. خب گزینه 17، شماره 17، از آقای راسل. راسل یک دانشمند انگلیسی بود که خدا ناباور بود و خیلی با آیت الله بهجت ما، آیت الله جعفری ما، خیلی نامنگاری کرده بود ایشون. راسل خدا ناباور بود، آیت الله جعفری درباره خدا باش صحبت میکرد، ایشون خدا رو رد میکرد. به هر حال جملات قشنگ زیبایی داره و چون که خدا ناباور بود، دلیل بر این نمیشه که ما اصلا صحبتاشو گوش نکنیم، حرفاش رو پذیرش نکنیم، اندیشه نکنیم راجع به حرفاش. میگه که کار درست رو باید به دلیل درست بودنش انجام داد، نه برای اینکه راهی است به بهشت. ببین چقدر قشنگ، چقدر زیبا. میگه کار درست رو به دلیل درست بودنش باید انجام داد، نه برای اینکه راهی است به بهشت. متاسفانه خیلی از انسان ها فقط کار نیک رو برای بهشت انجام میدن، باریکلا، به خاطر ثوابش، و کار منفی و کار بد رو به خاطر فرار از جهنم انجام نمیدن. در صورتی که این میاد میگه آقا انسانیت، شرف، وجدان، کار درست رو شما به خاطر کار این انجام بدی که کار درسته. مثلا وقتی خدا میگه شما نمیدونم دزدی نکن، اختلاس نکن، مال مردم نخور، کینه نورز، نفرت نورز، این دو تا بحث داره. یه بحثش اینه که تو آقا به جهنم میری، یه بحثش اینه که کارت زشته. حالا این آقای راسل از طریق خدا ناباوری میگه آقا ما کاری به بهشت و جهنم نداریم، تو باید کار درست رو به خاطر اینکه درسته انجام بدی. تو وقتی به یک عروس و داماد جهاز میدی، هدیه میدی، نمیدونم جهیزیه میدی، اصلا نباید کاری داشته باشی که بگی من نمیدونم به خاطر خدا، به خاطر بهشت دارم این کار انجام میدم. مگه خدا تاجره؟ مگه خدا معامله گره؟ خدا خدای عشقه. میگه تو باید
میشه اون یه انگیزه، مثلا بهشت
رو بله.
یه انگیزه میشه که تو کار ثواب مرتب تکرار.
باریکلا، اینم از این نظر نگاه کنی خوبه، آفرین، از این بود نگاه کنی خوبه. ولی اگه هدفت این باشه که من کمک میکنم به دیگران که برن بهشت، اصلا این خب یه معامله است دیگه. چه کمکی؟ من کمک میکنم به دیگران به این علت که من انسانم، من یک آدمم، اونم جان اصلا حال دل خودمونم خوب نشه. درسته که 100% حال دلمون خوب میشه، خدا 100 برابر جبران میکنه، هیچ جایی هم نادیده گرفته نمیشه این کمک ما، ولی اصلا نباید هدف ما این باشه که برگرده، باید کاملا اخلاص باشه. میگه طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. میگه صداقت یعنی چی؟ یعنی نیت مهمه. اصلا تو نباید وقتی نماز میخونی بگی که من نماز میخونم برای بهشت، نه، من نماز میخونم برای اینکه زندگیمو شکر بکنم، برای اینکه شکر زندگی بکنم، به آرامش برسم، به حال خوب برسم، با فرزندم، با همسرم، با جامعه، تو جامعه انسان خوبی بشم. اگه قرار باشه، سلام، خوش آمدید، اگه قرار باشه من به خاطر ترس از جهنم نماز بخونم، هیچی اصلا نمیفهمی از اون صحبتت، از اون نمازت. یا اگه قرار باشه تو روزه بگیری فقط به خاطر ترس از جهنم، باز هم تو هیچی نمیفهمی از اون روزت. اصلا فلسفه نماز و روزه چیه؟ فلسفه نماز و روزه اینه که تو یک نماز اینه به خودت نزدیک بشی، آرامش پیدا بکنی، روزه هم اینه که تو حال اون هموطنت رو درک بکنی. اگه تو قرار باشه روزه بگیری ولی هیچی از این روزت نفهمی، هیچ فایده ای نداره. باید تو بعد از روزه گرفتنت بفهمی که مستمندان دارن اذیت میشن، گرسنگان دارن سختی میکشن، و اینجاست که انسانیت انسان چی میشه، خودشو نماز. اصلا فلسفه این که حضرت محمد روزه و نماز رو توی اسلام آورد همینه. اصلا هیچ چیزی مثل نماز نمیتونه انسان رو آروم بکنه، به شرطی که خالصانه باشه، به شرطی که از روی ترس نباشه، از روی اینکه من برم جهنم نباشه، به خاطر بهشت نباشه. من نماز بخونم به خاطر آرامش. خب شماره 8، شماره 18، تنها کسی که نمیشود به او کمک کرد کسی است که دیگران را مقصر میداند. آقای کارل راجر، خیلی این جملهش قشنگه. تنها کسی که نمیشود به او کمک کرد کسی است که دیگران را مقصر میداند. ببینید شما تو جامعه کسایی رو دیدید که محتاج کمکن، میان به شما دست کمک دراز میکنن، میگن فلانی منو کمک کن، چه مالی، چه مشورتی، چه مشاوری، چه نمیدونم عاطفی، یه جوری منو کمک کن. این افراد اگه درگیر بدترین مشکلات باشن، اعتیاد سنگین داشته باشن، دیگه نمیدونم مشکلات مالی داشته باشن، مشکلات اخلاقی داشته باشن، چون خودشون میان دست دراز میکنن، طلب کمک میکنن، قطعا موفق میشن، درمان میشن، اون مشکلشون حل میشه. ولی وای به روز اون انسانی که عرضم به حضورتون جان، آره، قبول نداشته باشه، بعد نخواد هم چیکار کنه؟ دست کمک دراز کنه به کسی. ببین شما وقتی میری توی NA، مثلا معتاد هستی، انجمن گمنامان NA، وقتی میری اونجا ازت یه سوال میپرسن، میگن تو رو کس دیگه آورد یا خودت اومدی؟ اگه بگی مثلا خودم اومدم قصد دارم که ترک کنم، تو قطعا میتونی ترک بکنی. ولی اگه تو رو به زور برده باشن اونجا و تو قصد نداشته باشی ترک کنی، خدا هم بیاد پای تو نمیتونی ترک کنی. پس خیلی خیلی خوبه این که انسان خودمحور نباشه. خودمحوری، غرور، خودخواهی بزرگترین درده. یعنی من درد بدتر از خودمحوری ندیدم، درد بدتر از این که انسان هیچ کس رو قبول نداشته باشه ندیدم. اصلا باور کنید به تمام مردم کره زمین میشه کمک کرد، به کسی که دیگران رو قبول نداره، قبول نداره که کار خودش اشتباهه، قبول نداره که ایراد داره، نمیشه کمک کرد. یعنی برای پیشرفت، برای حرکت باید چه کار کرد؟ باید قبول کنیم که آقا ما ایراد داریم. الان من شعر میگم مثلا، بر فرض مثال کتاب می نویسم، مقاله می نویسم، جمله می نویسم، خیلی ها بهم ایراد می گیرن، خیلی ها تشویق می کنن. اونایی که ایراد می گیرن قشنگ تشکر می کنم ازشون، میگم دستت درد نکنه، منو بیدار کردی، هوشیار کردی، بهم گفتی. حضرت سعدی شعر داره خیلی قشنگ میگه از اخلاق آن دوست برنجم، میگه از صحبت آن دوست برنجم که اخلاق بدم حزن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. چقدر قشنگ میگه. اون دوستی که میاد همش از من تعریف و تمجید میکنه دوست من نیست، بدی هامو بهم نمیگه، اون دوست من نیست. دوست واقعی انسان کسیه که به انسان کمک میکنه، بدی هاشو بهش میگه، عیب و ایراد هاشو بهش میگه. و خوشا به سعادت کسانی که این ایرادها رو پذیرش میکنن. من نمیخوام بگم هر کسی هر چیزی اومد از شما ایراد گرفت شما سری پذیرش کنی یا نه، بگو دست درد نکنه، راست میگی، این کار من ایراد، نه. فکر کنین راجع به صحبتش، اندیشه کنین، بشینین دودتا کنین پیش خودتون، بگین آقا من این کارو کردم اشتباه بوده یا غلط بوده، ایشون به من اخطار داد، به من هشدار داد، آیا واقعا ایراد داشت این کارم؟ و وقتی نشستی با عقل سلیم خودت اون ایراد رو بررسی کردی، اون موقع به نتیجه نهایی میرسی. شماره 19، این جمله شکسپیر خیلی قشنگه، میگه مردی که درون خیش موسیقی ندارد و ندای خوش و دلنشینی او را دگرگون نسازد، برای توطئه خیانت مناسب است و هیچ کسی نمیتواند روی او حساب کند. چشم. میگه که مردی که درون خیش موسیقی ندارد، اینجا موسیقی منظورش وجدانه، مردی که درون خیش موسیقی ندارد و ندای خوش و دلنشین او را دگرگون نسازد، برای توطئه و خیانت مناسب است. ببینید اینجا منظور شکسپیر از موسیقی همون وجدانه. ما انسان ها سرعتگیرهایی توی وجودمون داریم و این سرعتگیرها بسیار بسیار خوبه که بهش میگن وجدان، شرف، عزت، دیگه نمیدونم انسانیت، باریکلا، پاکی، تسکیه. و خوشا به سعادت کسانی که موسیقی دارن تو وجودشون. آره، ببینید خیلی از انسان ها هستن متاسفانه توی جامعه دیدیم دیگه، اینا هیچ وجدانی ندارن، انقدر حرص میزنن، انقدر خطا میکنن، انقدر کینه میورزن، انقدر کار خطا و خلافشون رو مکررن و مرتباً اشتباه تکرار میکنن تا بالاخره به قول گاندی چیکار میشن؟ غرق میشن و میفتن تو منجلاب فساد و تباهی و سیاهی. و عرضم به خدمتتون اینجا شکسپیر میگه خوش به سعادت اون انسانی که موسیقی داره. موسیقی یعنی وجدان. انسانی که وجدان داره شاید خطا بکنه، شاید بیراهه بره، ولی بالاخره درست برمیگرده تو زندگیش. خیلی از انسان ها هستن همونطور که گفتم اصلا هیچی، اینا این موسیقی دیگه خیلی وقت اینا رو فراموش کرده، اصلا با اینا حرف نمیزنه. این وجدانه اوایل با اینا حرف میزد، بعد میبینه اصلا طرف گوش نمیده، میگه اصلا طرف گوش نمیده، به خاطر اینکه اینو رها کرده و صداش ضعیف شده. و خوشا به کسانی که صدای این موسیقی توی وجودشون زیاده، صدای موسیقی توی قلبشون فریاد میزنه و نمیذاره تو زندگی تند برن، نمیذاره مال مردم بخورن، زخم زبون بزنن، کینه و تنفر از خودشون خارج بکنن و تهمت و افترا بزنن به دیگران. برای توطئه و خیانت مناسب است. خب شماره 20، روزی بر دو نوع است، این از حضرت علیه. روزی بر دو نوع است، اول آن روزی که تو دنبالش می روی و روزی دوم که او به دنبال تو می آید. این جمله حضرت علی جمله بسیار زیباییه، بسیار بحث برانگیزه، بسیار بسیار باید راجع به این جمله فکر کرد. توی قانون جذب ما خیلی راجع به این جمله صحبت کردیم. ببینید خیلی از انسان ها هستن راجع به فرکانس، ارتعاش، دیگه نمیدونم حال خوب، خدا، این چیزا اصلا نمیفهمن این حرفا رو یعنی چی و فقط و فقط روی بازوی خودشون چیکار میکنن، حساب باز میکنن. این افراد دیدیم بعضن 6 صبح خونه میزنن بیرون، 7 شب میان خونه، 8 شب میان خونه خسته و مونده، ولی بازم 8شون گره 9شونه. چرا؟ چون این افراد نمیخوان به درون خودشون مراجعه کنن، نمیخوان صلح درونی داشته باشن، نمیخوان حالشون خوب باشه و اینجور افراد روزی به هیچ وجه دنبال اینا نمیان. اینا که همیشه میدونن دنبال روزی، اینا حساب مثل پلنگ میمونن، روزی مثل آهو میمونه، اینا همش در حال تعقیبشن، در حال دنبال کردنشن. ولی حضرت علی میگه یه نوع روزی دیگه هم داریم، اون روزی که اون میاد سراغ تو، مثل تمسا دیدی حتما توی رودخونه خوابیده، اون آهو میاد توی دهنش، میاد اونجا رد میشه توی دهنش. پس روزی رو خداوند بر دو نوع تقسیم کرده. بعضی ها هستن آقا اهل تلاش نیستن، واقعا نمیتونن تلاش کنن، نه بلدن، نه ارزه دارن، نه فعالیت میتونن بکنن. اینا خدا روزیشون رو مقدر کرده، از طریقی بهشون میرسونه، از طریق ارث، از طریق پدر و مادر بهشون میرسونه. و عده دیگه هستن خودشون میتونن تلاش کنن، برن چیکار کنن، روزی رو به دست بیارن. حالا قانون جذب میاد میگه آقا شما اگه حالت خوب باشه، احساست خوب باشه، صلح درونی با خودت داشته باشی، از اون طرف درخواست کننده هم باشی، اتفاقی که میفته اینه که تو میشی گزینه دوم، یعنی روزی میاد سراغ تو. و چقدر خوب انسان از خداوند طلب نیاز بکنه، بگه خدایا من فلان چیزو میخوام، فلان خواسته رو دارم، روزی من رو زیاد بکن، از اون طرف توی حالت احساسی خوب قرار بگیره، صلح درونی داشته باشه، با خودش مثبت باشه، با خودش در صلح باشه، از اون طرف در حد توانش کار و کوشش بکنه، تلاش بکنه. بقیش دیگه با کیه؟ بقیش دیگه با خالقه. همه که نمیتونن 6 صبح برن 7 شب بیان، درسته؟ از اون طرف همه هم نمیتونن صلح درونی داشته باشن و خدا رو قبول داشته باشن. پس این دوتا کاملا باید باشه توی دنیا. این بحثش خیلی عمیقه، حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم. شماره 21، خوش آمدی. کسی که سوال، این جملهش خیلی قشنگا، به فرزندانتون یاد بدید، آقای کنفیسیوس گفته، من توی کتاب هم آوردم اینو، میگه کسی که سوال میپرسد برای یک دقیقه نادان است، اما کسی که نمیپرسد تمام زندگیش را با نادانی میگذراند. خیلی خیلی این جملهش قشنگه، به فرزندانتون یاد بدید. بگم دوباره، کسی که سوال میپرسد برای یک دقیقه نادان است، اما کسی که نمیپرسد تمام زندگیش را با نادانی میگذراند. خیلی زیباست این جملهش، واقعا زیباست. و من خواهشی که دارم اینه که به فرزندانتون آموزش بدید که سوال خودشون رو بپرسن، هر سوالی اومد تو ذهنشون بپرسن. الان من خود من به فرض مثال هر جا برم یه سوال بچگونه که مثلا بچه 5 ساله بلده، من بلد نباشم میپرسم اون سوال رو، بذار هزار تا حرف من بزنم. آقا من بهتر از اینه که یک عمر نادون باشم برای اون سوال، ذهنم درگیر باشه، ولی بخوام پیش دو نفر مثلا بگم این طرف چقدر نمیدونم نادانه، هیچی نمیدونه. پس این که انسان آگاه باشه خیلی بهتر از اینه که پیش دو نفر، سه نفر، چهار نفر چی باشه، نادون به نظر بیای. متاسفانه ما به بچه‌هامون آموزش ندادیم که سوال بپرسن توی جمع، حرف بزنن. تا میخواد طرف حرف بزنه، بچه میخواد صحبت بکنه، بهش میگیم ساکت باش، هیچی نگو. در صورتی که نه، اصلا درست نیست. باید به بچه‌تون بگی پسرم، دخترم، عزیزم، فرزندم، وقتی سوال داری با احترام، با اجازه سوالتو بپرس، هیچ عیبی نداره. الان مثلا یک کودکی 7 8 ساله 10 ساله از من سوال بپرسه، کامل براش توضیح میدم، کامل. تشویقش هم میکنم، میگم آفرین که داری سوال میپرسی، باریکلا که سوال پرسیدی. حالا یه سری سوالات شخصی هست که اون بحثش جدای دیگه، باید به کودکانمون آموزش بدیم که سوالات شخصی رو نپرسن از هر کسی. هر سوالی میگه هر سخن جای یار نکته مکانی دارد، هر سوالی رو نباید هر جایی پرسید. ولی سوالای بزرگ زندگی اگه تو ذهنتون اومد، چه خودتون چه فرزندتون چه کودکتون، بپرسید، هیچ ایرادی نداره. باریکلا پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است. اصلا بزرگترین مشکل ما به علت همین نادونیه، ناآگاهیه. پس چقدر خوبه ما انسان‌ها سوال بپرسیم. مثلا بر فرض مثال شما یک آخوندی رو می‌بینید داره صحبت می‌کنه یه جا پیشتون کنارتون درباره نماز و روزه اینا، ازش بپرس، بگو آقا خاصیت نماز چیه، خاصیت روزه چیه، من نمیدونم، منو توجیه کن، منو آگاه کن. متوجهی؟ یه روزی به حضرت مولانا گفتن شراب برای چی حرامه؟ گفت آفرین بر شما که همچی سوال پرسیدی، تو این همه مدت عمر کسی از من سوال نپرسیده بود چرا شراب حرامه. همه میگن حرامه و نمیخورن، ولی بپرس آقا چرا حرامه. ببینید حضرت مولاناش به شعر جوابش رو داد. حالا شعرش رو نمیخوام بگم چون خیلی مفهوم سنگین شعرش، ولی منظورش این بود که میگه آقا شما به علت کمبود ظرفیت و جنبه نباید شراب بخوری. چرا؟ چون خصلت‌های منفی انسان رو آشکار میکنه و از اونجا که اکثر انسان‌ها کم جنبه هستن، کم ظرفیت هستن، نباید مشروب بخورن. آمد کامل توضیح داد، گفت بادنه در هر سری شر میکند، آنچنان را آنچنان تر میکند، گر بود عاقل نکوتر میکند، ور بود بدخوی بدتر میکند. میگه لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کردند. میگه چون اغلب بدند و بدپسند، یعنی ظرفیت ندارن، جنبه ندارن، اومدن مشروب چیکار کردن؟ منع کردن. الان تو خود اروپا هم که مشروب شراب آزاده، فکر نکن آنچنان آزاده. شما حق نداری تو خیابون بخوری، حق نداری پشت رانندگی بخوری، بگیرن پدرت در میارن، گواهینامه‌تو سوراخ میکنن، دیگه تا آخر عمر نمیتونی رانندگی کنی. باید بری توی اون محلش بخوری و به کسی بی‌احترامی نکنی. حتی هنگام مشروب خوردن اگه مست باشی تو به کسی فوش هم بدی زندانیت میکنن، یعنی اینقدر محدودش کردن. خب بعدی جان، اون دیگه به اختیار خودشونه دیگه، دوست دارن بخورن دوستن. ولی خب اینم بازم میگه خیلی خطرناکه، هر چقدر هم انسان جنبه داشته باشه بازم خطر داره دیگه، باید مراقب باشی. ابو علی سینا شعر داره میگه حلال گشت بر فتوای شر عقل بر دانا، حرام گشت بر فتوای شر بر نادان. این درباره همین اشرب خوریه. ولی به صورت کلی خیلی از کسانی که به خودشون مسلطن، خیلی اهل افراد تفرید نیستن، نرمال هستن، تعادل دارن تو زندگی، باز هم وقتی سراغ این چیزها برن قطعا زمین میخورن. سراغ همین مشروبات الکلی برن اینا، امکان داره که به افراد کشیده بشن هست. خب گزینه بعدی از آقای جبران خلیل جبرانه، میگه کسانی که به اجبار میکوشند تا جذاب باشند بیشتر از همیشه نفرت انگیز هستند. چقدر قشنگه. میگه کسانی که به اجبار میکوشند تا جذاب باشند بیشتر از همیشه نفرت انگیز هستند. اینو منم تو کتابم آوردم، خیلی خیلی قشنگه، آقای جبران خلیل جبران. و آخرش هم میگه جذابیت باید در ذاتت باشه. ببینید همه ما انسان‌ها به نحوی جذاب هستیم. حالا هر کسی جذابیت خاص خودشو داره. و چه زمانی اوضاع خراب میشه؟ زمانی اوضاع خراب میشه که ما میخوایم مثل دیگران باشیم، یعنی جذابیت اون طرف رو داشته باشیم. میایم به خودمون چیکار میکنیم؟ ضربه میزنیم، به خودمون ایراد میگیریم، نقش بازی میکنیم، ظاهرمون رو عوض میکنیم. یعنی اون جذابیتی که خداوند به ما داده رو میایم تغییر میدیم، عوض میکنیم. به خاطر همین نفرت انگیز میشیم. دیدید بعضی از خانوما انقدر آرایش میکنن از اون طرف میافتن، درسته؟ دیگه یعنی دیگه واقعا نفرت انگیز میشن. طرف میبینی انقدر عمل جراحی میکنه، انقدر روی خودش عمل میکنه، دیگه از اون طرف میفته. حال آدم به هم میخوره اینو میبینه. ولی کسی رو میبینیم که طرف رو میشناسیم که خیلی آرایش آرام و اندازه و خیلی هم طرفدار داره. و از همه مهمتر اینه که انسان بتونه خودش باشه. ببینید شما شاید با خودتون بودن شانس جذابیتتون کم باشه، ولی با نقش بازی کردن، رول بازی کردن، جای دیگری بودن، جذابیت، امکان جذاب بودنتون صفره. محال ممکنه شما بتونید به جای کس دیگه باشید، بخواید فیلم بازی کنید، جذابم باشید. نمیتونید. خودت باش. مطمئن باش انسان وقتی خودش باشه طرفدارای خودش هم داره. و به خاطر همین موضوعی که انسان‌ها از تو فرار میکنن، چون تو داری رول بازی میکنی، میخوای نقش یکی دیگر رو بازی کنی، میخوای اون کسی که خودت باشی نباشی، میخوای یکی دیگه باشی. به خاطر همین انسان‌ها چی میشن؟ از شما فراری میشن. خب کسی صحبتی داره؟ بزرگتون عملها نباشه تمام دکترها بیکارن. این دکترها بیکار باشن چقدر از این آرایشگرها بیکارن، چقدر پرستارها بیکارن.
بارک الله. اونی که فوق لیسانس یا دکترا داره بیشتر.
آره.
جزء پردرآمدترین آرایشگاه.
آره. شماره 23. مردم اغلب میگویند انگیزه ها دوام ندارد. خب اثر حمام هم همین است، ماندگار نیست. به همین دلیل است توصیه میشود مرتبا دوش بگیرید. این خیلی جمله زیبایی از آقای زیگ زیگلار، یک نویسنده آمریکایی. میگه مردم اغلب میگویند انگیزه ها دوام ندارد. خب اثر حمام هم همین است، ماندگار نیست. به همین دلیل است توصیه میشود مرتبا دوش بگیرید. ببینید این درباره انگیزشی صحبت کردن، انگیزشی کتاب خوندن، انگیزشی فکر کردنه. خیلی ها میان میگن که آره فلانی فقط بهت انگیزشی حرف میزنه، نمیدونم درمان نمیکنه ما رو، میاد فقط انگیزشی صحبت میکنه. ببینید آقای زیگ زیگلار میگه شما هم اگه حمام میری کامل تمیز نمیشی، باید دوباره فرداش بری حمام. انسان هم همینه. روح انسان چطوری تمیز میشه؟ با تکرار. اصلا چیزی نداریم به این عنوان، به این نام که من برم فلان کتاب بخونم تا آخر عمرم چی بشم؟ دیگه پاکیزه بشم، انسان خوبی بشم، انسان با وجود. اصلا نداریم. ما باید مرتبا هر روزه کتاب بخونیم. چرا پیامبر نگفته تو یه روز نماز بخون، ده روز نخون؟ گفته هر روز بخون، چون هر روز به یاد خدا باش، هر روز به آرامش برسی. باریکلا. انسان همینه. انسان نیاز داره به چی؟ نیاز داره به تکرار. و چقدر خوبه ما بخواه این صحبت‌های انگیزشی، این کتاب‌های انگیزشی رو موقت ندونیم و بدونیم که دائمی باید بخونیم. مثلا به فرض مثال شما میای اینجا صحبت‌های من گوش میدی، حالت خوب میشه، تا یه روز دو روز حالت خوب میشه، دوباره هفته بعد منو میبینیم یاد دارنده شما صحبت کردی خیلی خوب بود، ولی فقط یه روز خوب بود. خب اینجا مقصر من نیستم، مقصر خودتی. باز فرداش باید چیکار کنی؟ بیا این کتاب ها رو بخونی، صحبت ها رو گوش بدی، ذهنتو با مثبت سیراب کنی. ببینید ذهن ما مثل یه ماهی سر میمونه، خیلی فراره، خیلی خیلی فراره. باید صفر بشه بچسبیم. این صفر چسبیدن یعنی چی؟ یعنی همش بهش تغذیه برسونیم، همش کتابهای خوب بخونیم، هر روزه مدیتیشن کنیم، هر روزه فایلهای مثبت نگری گوش بدیم، با افراد خوب معاشرت داشته باشیم. اگه قرار بشه من یه روز کتاب بخونم، با دوست خوب صحبت بکنم، ده روز نکنم، این کارو دیگه فایده نداره که، به درد نمیخوره. ما باید هر روزه روی خودمون کار بکنیم. هر روز تکرار 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 تکرار، تا زمانی که انسان زنده است باید روی خودش کار بکنه. روی خودش کار کردن یعنی چی؟ یعنی با دوستان خوب معاشرت داشته باشه. من خود من به شخصه اگه 30 روز 20 روز از کتاب هام دور باشم، کتاب نخونم، باور کنید یک انسان منفی نگر و بدبین و به درد نخور میشم. آره. پس باریکلا انسان باید همیشه در حال تغذیه رسوندن به خودش باشه، و تغذیه روح 1000 برابر بیشتر ارزش داره تا تغذیه جسم و خوردن و آشامیدن. خب گزینه 24 از آقای گاندی که خیلی قشنگه، میگه 7 گناه اجتماعی از دیدگاه گاندی. خیلی زیباست. میگه کسب ثروت بدون تلاش. 1. کسب ثروت بدون تلاش. اینو بنویسید، خیلی زیباست. 2. لذت و خوشی بدون وجدان. سه دانش بدون شخصیت. چهار تجارت بدون اخلاق. پنج چهار تجارت بدون اخلاق. پنج علم بدون انسانیت.
دانش بدون وجدان.
بدون شخصیت. لذت و خوشی بدون وجدان بود. پنج علم بدون انسانیت. شش پرستش بدون فداکاری. هفت سیاست بدون اصول. خب از گزینه یک شروع میکنیم. کسب ثروت بدون تلاش. ببینید جان، ثروت بدون تلاش خیلی خیلی ویرانگره. چرا؟ چون تلاش انسان رو میسازه، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ شخصیت، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ خلق و خوی، از لحاظ ارتباط، از لحاظ آداب معاشرت. تلاش انسان رو میسازه و باور کنید هیچ چیزی بدتر از این نیست که انسان تلاش نکنه ولی پول بیاد تو زندگیش. اصلا این نعمت که نیست که، هیچی، بلا هم هست. اصلا به قول شما نکبته، بلاه، عذابه. چرا؟ چون اون پول، تو با اون پول هزاران کار میتونی بکنی، اما اون طرف اخلاق هم نداری. من الان به بند خدایی رو میشناسم اخلاق صفر، اصلا اخلاقش واقعا صفره. خدا میخوام خدا بهش اخلاق خوب بده، اخلاقش خیلی خیلی بده تو جامعه. یک دونه دوست نداره، یه رفت آمد خانوادگی به کسی نمیکنه. نزدیک 40 میلیارد بهش ارث رسیده. خب حالا اینجا رو گوش کنین. اولا که این ارث رسیده از سمت خدا برای این انبارداره، برای بچه‌هاش و نواش و دامادش اینا. خدا میخواد طریق این برسونه به اونا. حالا کاری نداریم. آفرین، میخوام اینو بهتون بگم. ببینید این با هیچ کسی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. خب خودخواه. اصلا اخلاقش خیلی بده. حالا میخوام اینو بهتون بگم. و اگه تلاش میکرد این پول رو خودش به دست میآورد، اخلاقش هم خوب میشد، آداب معاشرتش، خلق و خوش هم خوب میشد. بعد از اون پول میتونست استفاده درست بکنه. گزینه بعدی، گزینه دو بود دیگه، لذت و خوشی بدون وجدان. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. میگه آقا تو میخوای لذت ببری از دنیا، هیچ عیبی نداره، ولی وجدانتو نکش. وجدان یعنی چی؟ میگه میخوای تو لذت ببری، هیچ ایرادی نداره، ولی مردم آزاری نکن. میخوای لذت ببری، هیچ ایرادی نداره، ولی اختلاس نکن. میخوای مشروبات الکلی بخوری، هیچ ایرادی نداره، ولی جلوی ناموس مردم رو نگیر، به کسی فحش نده، بی احترامی نکن. اون وجدانه رو داشته باش، لذتتو ببر. میخوای نمیدونم با پولت اشغال بکنی، هیچ ایرادی نداره، دزدی نکن، سر مردم کلا نذار. خونه بزرگ میخوای داشته باشی، لذت ببری، هیچ ایرادی نداره، فخر فروشی نکن، ریاکاری نکن. اینا همه چیه؟ این وجدانه است که نمیذاره ما تو زندگی تند بریم. گزینه سه، دانش بدون شخصیت. چقدر قشنگ میگه انسانی که دانش داره، علم داره، آگاهی داره، اگه شخصیت نداشته باشه هیچی نداره. بزرگترین نشانه دانش انسان شخصیت اونه. شما اگه دنیایی از علم و دانش باشی، شخصیت نداشته باشی، دوزار نمیارزی. یعنی اگه من اینجا تا فردا صبح براتون حرف بزنم، بیرون خیلی بیادب باشم و بیتربیت باشم، اصلا شما باید به من بگی برو بابا، اول برو خودتو درست کن. و خیلی خوبه که انسان هم سیرت خوب داشته باشه، هم سیمای خوب، یعنی هم ظاهر، هم دانش، هم علم داشته باشه، هم از اون طرف خوش اخلاق هم باشه، خوش برخورد باشه. اصلا مهر تاییده، اخلاق خوب مهر تایید دانش یک انسانه. گزینه چهار، تجارت بدون اخلاق. که این دیگه اصلا از کاسب ها باید بپرسی. بزرگترین فن، بزرگترین مهارت، بزرگترین عامل برای موفقیت توی تجارت، توی کسب و کار، اخلاقه. این دیگه اصلا 90% کسب و کارها، 90% تجارت ها اخلاقه. شما اگه اخلاق نداشته باشی اصلا نمیتونی کاسبی کنی، نمیتونی با مردم در ارتباط باشی، تجارت را بندازی. گزینه پنج، علم بدون انسانیت. چقدر قشنگ میگه آقا علم بدون انسانیت. میگه اگه اون گروهی که به علم دست پیدا میکنه، به دانش دست پیدا میکنه، ولی میاد بمب اتم باش میسازه، مردم رو تهدید میکنه مثل کره شمالی، اون علم به درد نمیخوره. الان کره شمالی علم داره، بمب اتم ساخته، صبح تا شب کره جنوبی رو تهدید میکنه. خب این چه علمیه؟ اصلا به درد نمیخوره دیگه، همش تو دیگران رو تهدید بکنی. مثل این میمونه که من یه دانشی داشته باشم، از این دانشم بیام علیه شما استفاده بکنم، سوء استفاده بکنم. خب این علم بدون انسانیت میشه دیگه. باید انسانیت و وجدان کنار علم و دانش چسبیده باشه که نذاره زیاد تند بری. تمام کسایی که توی الان خود آلبرت اینشتین میگفت اگه من میدونستم این نظریم باعث ساخت بمب اتم میشد، 1000 سال نظریم رو اعلام نمیکردم.
واکسن کرونا که نمیدادن به بعضی جان، واکسن کرونا که نمیدادن،
باریکلا حالا اون رو نمیدونم میدادن یا نمیدادن، ولی اگه انسان علم داشته باشه، انسانیت نداشته باشه، هیچ ارزشی نداره. گزینه 6، پرستش بدون فداکاری. این خیلی قشنگه. میگه آقا تو خدا رو پرستش میکنی؟ خب خیلی خوب، بیا نشون بده، بیا ما نشون بده ببینیم چطوری تو پرستش میکنی. آیا توی اخلاق تغییر کردی؟ آیا توی صبر تو تغییر کردی؟ آیا توی شجاعت، توی تلاش تو تغییر کردی؟ فداکاری یعنی چی؟ یعنی ایثار، یعنی همت، یعنی اراده، یعنی عمل. به این میگن فداکاری. میگه تو پرستش خداوند رو میکنی؟ خیلی خوب. آیا شده دل کسی رو بشکنی؟ آیا اون اخلاق بد پارسال تو عوض کردی؟ آیا با همسرت مهربون‌تر شدی؟ آیا دست مستمند رو گرفتی؟ اینا یعنی همه فداکاری. پس شما باید، اگه اینجا داره میگه، میگه اگه میخوای خداوند رو پرستش بکنی، باید فداکاری هم بکنی کنارش. پرستشی نیست که من برم بشینم نماز بخونم، روزه بگیرم، کعبه برم، هیچ اتفاقی توی شخصیتم رخ نده. اصلا این ارزشی نداره. تو باید به کل تغییر کنی. میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. فردوسی میگه اینو. گزینه 7، سیاست بدون اصول، که دیگه این از همه زیباتره. میگه انسان هایی که، دولت هایی که سیاست دارن ولی اصول ندارن، هیچ فایده ای نداره. با یک انسان دیوانه فرقی نمی کنه. کسی که سیاست داره ولی اون رو راهبردی پیش نمیبره، اصولی و هدفمند پیش نمیبره، اصلا به درد نمیخوره. ما باید از این سیاستمون به نفع خودمون استفاده کنیم. مثل میمونه کسی که مدیر مدبره ولی نمیتونه اون رو اجرا بکنه، نمیتونه اون رو مدیریت بکنه. شما وقتی خداوند نعمتی به شما داده، هنری به شما داده، باید اون رو اصولی اجرا بکنی. خب 5 تا دیگه موند، ان شاءالله این 5 تا هم باشه برای جلسه بعد.